بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بحث ما در شرح دعای رجبیه و زیارت رجبیه بود. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیاهی فی رجب. اجمالا اگه بخوام دعا رو فقراتش رو دستبندی بکنیم، برخلاف قالب زیارت ها اول سلام نداره. وسط های زیارت رجبیه شما تازه سلام داره. قالب زیارات ائمه هدا بعد از اذن دخول و اجازه ورود به حرم سلام داره، تمجید و تکریم و تعظیم مقام امامت رو داره، امام رو تقدیس میکنید یا مقام امامت رو به نحو کلی. بعد خصوصیاتی اگر در امام هست مثل سید و شهدا جهات خاصی هست گفته میشه، انتهای زیارت دعا انجام میشه. غالبا دعا بعد از زیارت و این یکی از خصوصیات با زیارت رجبی است که برخلاف معمول زیارت ها در انتها سلام و یه زیارت کامل. قبل از سلام یه حمد و یه تمجید و یه صلوات و یه دعاست، خودش یه دعای جامع قبل از زیارت. گرچه محور این دعا و تمجید زیارته، الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیایی فی رجب، حمدش خدا به خاطر اینکه توفیق داد، امر کرد، دعوت کرد ما رو به زیارتگاه اولیای خودش، محل شهود اولیای خودش در ماه رجب. و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب. بعد دعای کامل هم اینو بدونید، شما اگر یه دعای کامل رو بخواید تعریف بکنید سه محور داره. اول حمد و تمجیده. در روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد حضور داشتن، فردی وارد شد دعا کرد، حالا نماز خون دعا کرد، دعا کرد، حضرت فرمود عجله کرد در دعا، استعجال کرد. فرد دیگه‌ای وارد شد، خدا رو تحمید کرد، تمجید کرد، داره اینه تمجید دعا. بعد صلوات بر محمد و آل محمد فرستاد. بعد دعا کرد. اگه یه خورده مفصل ترش بخواید بگید، یک توبه و استغفار هم زمینه داره. این دعای کامله. بعد حاجتتون رو بخواید در آداب دعا داره. ابتدای زیارت رجبیه یک دعای کامل الحمدلله تمجید به مهمترین مجد، به مهمترین انعام الهی. ما وقتی یکی میخوایم تکریم کنیم، تمجید کنیم، اون رو به بزرگترین کارش یادش میکنیم، نه کوچکترین کارش. همین حق ولایت و حق زیارت و الحمدلله، بعدن یه صلوات، بعدش دعاست. این خودش یه دعای جامعه، تازه بعدش سلام شروع میشه. خب فعلا تو این فقره بودیم، رسیدیم به همین فقره صلوات که در روایات تأکید شده در دعاهاتون قرار بدید که عامل استجابت دعاست. یه مقدار در مورد برکت صلوات صحبت کنم. اولا بدونید حرف علما رو یه جمله نقل کنم، فردی مثل حضرت آیت الله بهجت نقل کنه. مرجع یک، عارف به معنای عرفان اهل بیتی، هم مرجع هم عالم هم عامل اهل معناست. بگه گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکرد. یه مختصر نکته های من برداشتم، میخوام امروز تون تون بگم. بدونید کتاب های زیادی در فضیلت صلوات نوشته شده، تا صد و خورده ای اثر بر صلوات گفتن. روایاتش جالب اینه، جالب اینه، هم از مسانید شیعه روایات کثیری داریم، هم تو روایات عامه داریم در فضیلت صلوات. اگر بخوام خلاصه حرفمو بگم توی یه جمله که همه عزیزان بهره مند باشن، اینه، واقعیت اینشه جوانا، برادرا، خواهرا، عزیزان، ما از یکی از چیزهای مهمی که واقعا غفلت می‌ورزیم و غافلیم از آثار و برکاتش، غافلیم و به همین دلیل محرومیم، مسئله صلوات. مسئله صلوات خیلی ها بردن در امتها، در اولیا، در بزرگان به یک عملی که مرتبط می شده به این صلوات. در مورد صلوات چند تا مطلب هست. اولا معنای صلوات یعنی چی؟ اینا اگر تونستیم امروز انتهای بحث میگیم، اجمالا درود و تهنیت و تعظیم، عرض ارادت، یک شعار لفظی است. در روایات متعدد گفته شده، این روایت خاطرم هست از پیامبر اکرم که روزی از روزها بعد از نماز صبح استقبال میکنه امت رو، نو درس ها به ما یاد بدن. بعد فرمود اینی ارا مایرن نائم، من دیدم اونجوری که خواب میبینه، خواب بیننده. اینم نکته داره گفتیم، یعنی پیغمبر خواب به این معنایی که ما داریم نداره، اما میخواد بگه این رؤیت، رؤیت عادی چشمی حسی نیست، یک رؤیت روحانی و معنوی است. چی رو دیدم؟ دو عزیزم حمزه و جعفر طیار رو دیدم، دو شهید بزرگوار صدر اسلام هم. در بهشت مقامات داشتن، من شروع و حفظ میکنم، مقاماتی دارن و باقی دارن و پذیرایی دارن و رسیدگی به اینها میشه. سوال کردم از میان اعمال چی چیزی از همه بالاتر بود؟ جالب اینه سه کلمه است هر کنونم توی میدان، یکی در میدان قلب، چون خیلی اعمالمون قلبی، چه خوب چه بد، چیزی که فردا قیامت ترازون اعمال ما رو بالا پایین میکنه اعمال جوانهی ماست، قلبی ما. از حقد و کینه و حسد و کبر بگیرید که رذائل قلبی است. فرمود داخل بهشت نمیشود کسی که در دلش ذره‌ای تکبر باشه که بزرگان ما معنا میکردن این مظلوم کبر در مقابل آل الله، یعنی در مقابل اهل بیت تکبری داشته باشه. مثل چی؟ مثل این که در خضوع کردن به اینها ثقل داشته باشه، سنگین باشه، نفاق داره و تکبر داره، در تسلیم اینها نیست. باز در روایات گفته شده علامتش کجاست؟ وقتی میخوان صلوات بفرستن آزاد صلوات نمیفرستن. اللهم صل علی محمد. نفاق که در روایات فرمودن یکی از مهمترین خصائص کبر در مقابل آل الله، میگه اینا صلوات رو نمیتونن بلند و آزاد بفرستن به خاطر کبری که تو سینه شون هست. از تسلیم در مقابل این خانواده عبا دادن. خب اعمال قلبی، زبانی، بدنی، دستی یعنی کار باید کرد. سه جور داریم. در روایت هم گفته شده سلس ایمان به قلب، سلسش به زبانه، سلسش هم به چیه؟ به عمل. سوال میکنن در میان این اعمال کدوم عمل از همه عملها در ترازی شما سنگینتر شد؟ سه عمل رو نام برن از کردم، هر کدوم هم در یک میدان، در میدان قلب. میگه حمزه و جعفر طیار به من گفتن یا رسول الله چیزی به اندازه حب به علی ابن علی طالب به درد ما نخورد این بر عالم. محبت به پدر مادر عبادت شک نیست، محبت به دوستان و مؤمنین عبادت شکی نیست، محبت به فرزند صالح عبادت، این شفقت عبادت شکی نیست. اما در این اعمال قلبی و محبت ها هیچ محبتی مثل محبت اهل بیت نیست، هیچ محبتی به اندازه حب علی ابن علی طالب نیست. اینه قویم به درد نیست. از همه اعمال قلبی بالاتر حضر میکنم زبانیش رو. تو عمل چی به دردتون خوردنم باز ببینید. اونایی که آدرس دارن اقاسه ملحوف، گرفتار، رسیدگی میرسه به زکات، جمله اون لب و لبا، این خنک کردن جگر داغ، آب دادن به تشنه، گفتن این خیلی به دردم. اما در میان اعمال قولی و لفظی تو ترازوی اعمال ما لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، گفتم هیچ ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد به لفظ. اثر ثواب گفتم کتاب ها زیاد نوشته شده، آثاری براش گفتن. معنا ارادت، محبت. معناش یعنی من این خاندان رو دوست دارم و در تسلیم اینها هستم، مقتدای من اینها، مراد من اینها، زندگی من با ایناست. اینا علامتم داره در عملا. فعلا در شؤون ولایت نمیخوایم واردشون بحث کنیم، ولی اجمالا باید بدونیم ما من عاشق پیامبر باشم ولی بچه‌مو اسمشو بذارم مثلا شرقی دربی اسم بذارم، خب این علامت ارادت نیست. اینا علائمی داره، ولی ذکر صلوات اگر با حقیقت انجام بشه و با آدابش انجام بشه عملی بالاتر از اون. اسلامی میگه خدمت امام صادق رسیدم، گفتم مکه رفتم، عمل حج به جا آوردم، وقتی وارد مسجد الحرام شدم حالا چه شد؟ هیچ ذکری در خاطرم جز صلوات نیومد، هیچ ذکر بگه به زبانم نیومد. حضرت فرمود کسی در عمل بالاتر از تو از مسجد خارج نشد، هیچ کس. هیچ چیز. من باز مجبورم یه جمله های لابلای این احادیث برای عزیزان بخونم. خیال نکنید لفظ عمل میکنه، الفاظ خیلی دارای اثر نیستن، الفاظ از این جهت که ما رو به معانی منتقل میکنن، قلب رو متوجه میکنن، مؤثرن. شعارها اگر شعور شدن ارزشمندن، اما این به این معنا نیست که الفاظ و شعارها هیچ اثری ندارن، چون شعارها اگر با آداب رعایت بشن قطعا تبدیل به شعور میشن. لذا وسوسه شیطان و ایراد بعضی از ایرادگیرانی که همیشه به دین و معنویت ایراد میگیرن در شما اثر نکنه. همین صلوات هم اثر داره، همین لفظ ها. به مرور زمان انسان یه چیز ذکرش شد فکرش میشه، فکرش شد باورش میشه، باورش شد بهش عمل خواهد کرد، بهش عمل خواهد کرد. لذا در آداب صلوات بعید میدونم تو این سفر موفق بشیم، وارد بشیم، چون خیلی توقفمون زیاد بشه رد میکنه، ولی اینا بحث هایی داره. ولی اجمالا بدونید بابش همین صلوات. سلام. آثار زیادی تو روایات براش گفتن، داستان ها زیاد، تا هزار داستان و اثر از روایات ادیان سابق اینا بعد جمع آوری کردن. روایاتش بسیار کثیره. اجمالا بدونید که صلوات بر پیامبر و آل پیامبر در ادیان سابق هم تشریع شده، در امت موسی. در مورد حضرت ابراهیم داره که خداوند حضرت ابراهیم رو به خلت نگرفت. من این عبارت روایت رو بخونم براتون که انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، انما به تعبیر ما طلبه ها عدات هست، فقط و فقط خدا برای این ابراهیم رو خلیل گرفت که وزن صلواتش با دیگران فرق داشت. کسی و صلوات، صلوات اثر داره، ده تا صلوات یک دونه اثر داره، ده تا اثر داره، کثیرش اثر داره و مداومتش اثر. بس برخی از این آثاری که تو صلوات گفته شده مال کثرتشه، بعضیش مال مداومتشه. میفرماد به مقام خلت نرسید الا اینکه کثیر الصلوات خود، زیاد صلوات خود. خیلی روایت عجیبه، انما فقط و فقط به خاطر همین. در یه روایت دیگه ای هست به حضرت موسی فرمود موسی میخوای تقرب به من پیدا بکنی، قربت، دقت کن، از علت و معلول ما میگیم یعنی بالاتر، میگه قربت از کلام به زبان، از دیدن به چشم. میگه فاصلت و قربت به من نزدیکتر از نزدیکی دیدن به چشم بشه. چشم از دیدن چقدر فاصله داره؟ فعل چشم. یعنی موسی اگر میخوای تو قربت به من، از قرب یک فعل به فاعل نزدیکتر بشه و به طور کامل تحت اراده من عمل بکنی، اینقدر به من تقرب پیدا کنی. نمیگه از سایه به سایه به سایه، نه، فعل فعل. اگه میخوای تقربت از این بیشتر به من بشه و از اینم به من نزدیکتر بشی، موسی و پیامبر و آل او زیاد سلام. باز حرفای بینابینیم رو عرض کنم، خصوصا وقتی با توجه به فضائل و التفات به کرامات و بزرگی ها و عظمت و آقایی های پیامبر صلوات فرستاده بشه که صلوات حقیقت پیدا کنه، توأم با معرفت به مقام ائمه خدا توأم با اونها باشه، بزرگواری های اونها باشه، میگن این صلوات ها حقیقت پیدا میکنه، واقعا میشه ارادت. درود خدا بر شما، صلوات خدا بر شما. باز یه روایت در این مضمون بخونم، عمار یاسر از خب اوتاد اربع میدونن، چهار صحابی اصلی، یارانی که بعد از پیغمبر راه رو گم نکردن، مسیر رو اشتباه نرفتن، حرکت کردن در مسیری که باید حرکت میکردن. میگه یه روز به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله، از خدا خواستم خدا به شما عمر نوح بده که بعدی‌ها استفاده کنن از رحمت للعالمین. خب در روایات داره که و ما ارسلنا که الا رحمت، در آیه قرآن و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. وجود پیغمبر برای امت رحمت بود. رحمت میدونید یعنی چی؟ یعنی هر چی که شما اسم خیر در دنیا و آخرت براش بذارید که نهایتش هم به خیر ختم بشه معنای رحمته. یعنی پیغمبر تو سراسر رحمتی برای عالمیان. سوال، خب پیغمبر برای الان ما چه رحمتیه؟ میگن بعضی خب هدایت و قرآن و کتاب، این درسته، اما تمام مطلب نیست. چرا؟ چون این هدایت و کتاب برای امت‌های سابق هم بود. سلمان از این قرآن استفاده کرد، سلمان از صلات استفاده کرد، اما اونا یه چیزی اضافه داشتن که ما هم نداریم. و اون چیه؟ البته ظاهرا نداریم، امروز میخوام بگم داریم. و اون چیه؟ اینها وقتی مشکلی داشتن، دردی داشتن، محتاج به دعا بودن، محتاج به عنایت بودن، می اومدن در خانه پیغمبر، خدمت پیغمبر می رسیدن، سکوت می کردن، سر می انداختن، با این به پیغمبر نگاه می کردن تا نوبتشون بشه، می رفتن مشکلشون رو می گفتن، مشکلات ملکوتیشون رو می گفتن. و این جاوک، اگر این پیغمبر اینا بیان خدمت تو و استغفر الله، با قصد استغفار خدا بیان، نادم باشن به خدمت تو بیان، یعنی با حالت ندامت از پیشگاه الهی، درگاه الهی بیان خدمت تو، تو اگه براشون استغفار کنی لوجد الله، این تعبیر عجیبه، یعنی اثر توبه رو عیناً خواهند دید. لوجد الله توابن بگیر رحیما. عمار از کبیه رسول الله خدا خواستم که خدا عمر نوح بده که مردم از این استفاده کنن. میگه پیغمبر فرمود سلمان دقت کنیم، اینا چیزاییست که قفلت ماست، قفلتهای ماست، خیال میکنیم به خدمت پیغمبر نمیشه رسید، اما حیات من برای امت خیره، ممات منم برای امت خیره، حیاتم خیر، شما میاد مشکلاتتون برطرف میکنم، بعد از مماتم هم اگر کسی بخواد به خدمت من برسه مشکلاتش رو حل کنم، براش دعا کنم، براش طلب مغفرت کنم، بعد از ممات من اگر کسی بر من و آل من تو امان صلوات بفرسته، اثر مجاورت من و حضور من رو در زندگیش خواهد دید. ما دنیایی این پول و اینا خیلی برامون متاسفانه در این آخر زمان خیلی هم مهم شده. پول خوبه یا بده بماند، مجلسش این نیست، مجلسش این نیست که ما الان درش نشستیم، ولی خدا رحمت کنه گفت اگه چیزی هم خوب باشه اون چیزیست که اینا بدن، از اینا بگیرید. عزت اونه که امام رضا بده، آبرو اونه که امام رضا بده، زن و زندگی، شوهر و خونه، هر چی شما فکر کنید خوبش اوناست که اینا بدن، حلال و طیب باشه، و الا زیادش یه جور مشکله، کمش یه جور مشکل، کجش هم یه مشکل دیگه است. پول باید اینا بدن. خب در روایات یکی از آثاری که کثیراً در روایات گفته شده بود شایسته رزقه، ادای دینه. در قصه بنی اسرائیل که نقل شده اون جوان که مقتول شد و کشته شد و اختلاف افتاد تو بنی اسرائیل و رفتن خدمت موسی، امر اومده که یک گاو موسی رو بکشیدن، تذبح بقره. خلاصه اینا هم سوال کردن، خصوصیات رو پرسیدن، رسید به یه گامی که مال یه جوانی بود. روایات ببینید، این جوان از سرمایه دنیا یه مادر داشت، خودش بود، در بعض از نقل‌ها پدرش هم بوده، پیر، درآمدی نداشت، معیشتشون از همین گاو بود، زندگیشون به همین میگذشت. حالا مال مادر بوده این گاو یا اطاعت این فرزند از مادر بوده. میگه علتی که خدا آدرس این گاو رو قرار داد این بود که این از پیغمبر زمان خودش یا حضرت موسی بوده یا هر کس دیگه ملهم شده بود به کسرت صلوات. زیاد صلوات میفرست بهش دستور داده بودن. بعدم که اومدن گاو رو ازش بخرن میگه تو عالم رویا به جوان گفتن که تو قیمت نذار بگو مادرت بذاره. مادرم حالا یا گاو و گرون حساب کرد یا قیمت پول رو کم میدونست، میدید زندگیش با این گاوه میگذاره دیگه. اینجور میفهمید، دیدید بعض وقتا انسان به خاطر محدود بودن توی فضا و مکانی، حالا هرچی بود گفت زندگی ما داره با این گاو میگذره، یه قرار پول بدن بعد انقدر بدن که تا آخر عمر ما بگذره. خلاصه قیمت اینجوری حساب کرد. گفت چجوری؟ خب ادب بگو. بهش گفتن تو خواب بذار مادر قیمت تعیین کنه. اینم گفت گاو رو بکشن تو پوستش پر طلا کنه. میگه به خاطر سلامت. بلکه اینا بردن اون عضو خاص گاو رو که در دستور حضرت موسی بود زدن به اون مقتول، زنده شد. بعدم گفت قاتل من پسر عموی من فتنه از بنی اسرائیل برداشته شد. بنی اسرائیل داستان رو دقت کنیم، میگن ما نمیدونیم از کدوم بیشتر تعجب کنیم، از زنده شدن این مرده ما باید بیشتر تعجب کنیم یا از غنی شدن این فقیر که یک روزه از همه ثروتمندان ما ثروتمندتر شد. میگه این جوان اومد ادامهش همه صلوات روایت رو نگاه بکنید، خیلی عجیب. گفت حالا من این پول به دست آوردم نگرانم این پول، و بعض وقتا پولدار میشم تازه اول بدبختیه. میگه حضرت موسی فرمود بر اموالت صلوات بفرست، به مالت هم به داراییت هم صلوات بفرست. داره خیلی ها گفتن برای حفظش اموال، برای جلوگیری خود از شر اموال، بلای برداشتن شر از اموال صلوات حرزه. یکی از آثار صلوات حرزه. میگه شما رو از برای فرزند حتی همین رو گفتن، برای فرزند. فرزند وارد میشه سلام کن، نمیگم صلوات. میگه وقتی دو تا مؤمن به هم میرسن هم رو استقبال میکنن، اگر دارن همو معانقه میکنن، بغل میکنن، روبوسی میکنن، هرچی میکنن صلوات بفرستن، تمام گناه های گذشته و آینده شو میبخشه. یکی از آثار صلوات مغفرت. این همه آثار صلوات. من تو این فرصت کوتاهی که داشتم یه مقدار روایات رو جمع‌آوری کردم، اما اصلا قابل شمارش نیست آثار. البته بعضی از این آثار تکرار میکنم برای یه بار گفتنه، بعضش مال تکراره، بعضش مال مداومته. یکی از اذکاری که ما نباید تو زندگیمون فراموش کنیم، تابلو کنیم، مکرر تکرار کنیم و دنبال این باشیم که به حقیقتش برسیم و دنبال این باشیم که به حضور قلب در این اذکار برسیم، من ذکر صلوات الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیاءه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب و صلی الله علیه. این صلوات. اثر دیگه ای که باز تو روایات نجات از گرفتاری ها، میگه اینا وقتی فرعون شدت گرفتاری و بلا رو برای اینها زیاد کرد، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، میگه اینا اومدن گفتن بدتر شد و از کارهای ما اضافه شد که هیچ، قتل عام هم تو مون افتاد. باز در روایات بخونید اینا اومدن دستور خواستن، دستور اومد به صلوات و کسانی که مداومت کردن این بلاها براشون نیومد. نص روایات ها میگه اونها بهشون این بلا خورد که غافل شدن. سه تا بلاست، چند تا بلاست، یکی عناد بیچاره میکنه، کفر، یکی جهل بدبخت میکنه، یکی هم غفلته. خیلی وقتا ما عناد نداریم، جاهل هم نیستیم، فقط غافلیم، حواسمون پرت میشه، در خونه همه رو میزنیم، همه کار میکنیم، اما اسم اعظم رو کنار گذاشتیم، راه اصلی رو فراموش کردیم، دستاویزی که اجابتش تضمین شده رو فراموش کردیم. میگه اینها اونهایی که موفق شدن به صلوات از این بلاها حفظ شدن. فضائل توصیفی صلوات که اصلا از شمارش خارجه، تحفه ای از ملکوت، ذکر الهی، جای همه اذکار، هم تحمید، هم تمجید، هم استغفار، میگه صلوات عمل میکنه، جای تسبیحات اربعه عمل میکنه. اینا رو من رها میکنم. خب در خدمت حضرت سلطان هشتم علی ابن مسرزا هستیم. راوی میگه که از عادتهای آقا علی ابن مسرزا این بود که بعد از نماز این آثاری در ذکر صلوات در ایام خاص، نمازهای خاص هست، بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب سیره حضرت این بود که به تسبیح و تمجید و تحلیل و تکبیر، تسبیحات اربعه و صلوات بر محمد و آل محمد مشغول میشد. الله آثار زیاد در زیاد. یکی از خصائص این ذکر اینه، بعضی از کار یه دونه است، خدا بعضی از رو وسعت میده. در بحث برکت هم اخیراً گفتیم بعضی از ذکرها مبارکه، یکی از اسماء قرآن ذکر مبارکه. برکت به معنای ماندگاری، برکت به معنای وسعت، برکت به معنای آثار کثیر. در میان ذکرها ذکر مبارک یکیش صلوات. صلوات در روایات گفته شده شما یه لحظه صلوات میفرستید، خدا ده بار صلوات میفرست. خوب دقت کنید، دو سه تا روایت پشت سر هم. بعد میگه خدا وقتی فرستاد ملائکه آسمان اول همراه خدا صلوات میفرست، بعد ملائکه آسمان دوم، بعد ملائکه آسمان سوم، چهارم، نانمو بود. بعد میگه همه اینا تحلیل میدن به عرش، بعد خطاب میرسه ملائکه شما از ثواب این صلوات عاجزید، همینجوری به من تحلیل بدید، حسابش با من. ایناست که امثال بزرگان میگن گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از این پیدا نکرد. خدا رحمت کنه، خدا توفیق بده ما هم به این کسانی که این صفات رو داشتن برسیم. عمده موفقینی که ما میشناختیم یکی از توفیقاتی که داشتن این بود که ذکر صلوات از دستشون خارج نمیشد و با حضور قلب موفق بودن به صلوات، موفق بودن. و از آداب اقلش هم بدونید، حالا که این حد حرف داریم میزنیم خروجی بگیریم، اقلش اینه که مؤمن روزی 100 صلوات رو فراموش نکنه الا روز جمعه، که روز جمعه صلوات خصوصا وارد شده که 1000 بار صلوات بفرسته. این دستورالعمل عملی دیگه حد اقلی ما میگیم. البته اگر کسی 100 بار نفرستاد خواست 10 بار هم بفرسته غافل نشه، این اثر بالایی داره، ارادت به این خاندان، اتصال به اینها، نام اینها، یاد اینها، حتی نوشتن اینها در بخشی از رساله‌ها فقط در مورد کتابت صلوات براش اثر گفتن. میگه از دنیا رفت، دو تا داستان در مورد فقط کتابت، این کلمه صاد به جای صلی الله علیه و آله و سلم که در کتابت مرسومه، اول کسی که این کارو کرد، اول باری که کرد شب دستش فلج شد که اینو ننوشت. باز یه داستان دیگه از یه عالم دیگه ای، این عادت داشت هر وقت اسم پیغمبر رو می‌نوشت تا آخر صلواتو می‌نوشت، بعد نوشته رو ادامه می‌داد. بعد دیدنش که بله وضعش خیلی 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 خوبه، که من دیگه حس میکنم اینا قندیل های نور و باغ های آرام و فضاهایی که اصلا قابل توصیف نیست تو این عالم. دنیا فی کبد انسان، همش گرفتاریه. اونی که داره گرفتاره، اونی که نداره گرفتاره. روزی که میرسه باز یه گرفتاری داره، روزی که از دست میده باز یه گرفتاری داره. میگه گفتم که شما این همه دادم به چی دادم؟ او به خاطر همه اینا رو، به خاطر اون صلوات هایی که با دست نوشتم، به خاطر این عادت کردم که من اسم پیغمبر رو هر جا تو کتابت می نوشتم صلی الله صاد نمی نوشتم، تا آخر می نوشتم به خاطر این بود. ذکر مبارک یعنی ذکری که نموب داره، ذکری که یکش ده میشه، دهش صد حساب میشه، نه بالاتر از اون. در بعض از روایات داره که سلامات رو، حالا اینکه برای بعضی ده تا حساب میشه، برای بعضی صد تا حساب میشه، بعضی میگن این برای مراتب ایمانه، بعضی میگن به حضور قلبه، بعضی میگن نه کیفیت سلامات، زنت عرش الله. وقتی میگه خدای سلامات بفرست، هم وزن عرشه دیگه، نمیتونم من، این من عاجزم از اون سلامات، ذریب میزنم. میگه یه داستانی هم هستیدم نقل کنیم، گرچه در مجالس داستان شاید خیلی جا نداشته باشه. به دهکار بود 10,000 درهم. یکی از آثار صلوات رفع قرض و ادای دینه، یکی از آثار صلوات دیدن رویای صادقه است، یکی از آثار کثرت صلوات دیدن پیغمبر در رویای صادقه است. اینا همش داستان داره، ده ها، نه یه دونه نه دوتا. شیعه سنی قدیمن و حدیثن، از قبلی ها بگید، از آینده هم بگید، از خیلی ها بگید، نقل شده نقل شده، نه یکی نه دوتا. ولی متاسفانه اسم اعظم هست و متاسفانه چیه کنارش؟ غفلت. در خونه این اونو میزنی، به این اون التباس دعا میگی، ولی حواست نیست. اصلا فلسفه اجابت دعا، این شرح فقره زیارت رجبیه رو داریم عرض میکنیم خدمت عزیزان. میگه دعا چرا صلوات اینجا گنجونده شده؟ چون کلید اجابته. کل دعا محجوب، همه دعاها، بین دعا و آسمان یک حجابی هست، بالا نمیره، نمیتونه، مگر اینکه مقرون بشه دعا و حاجت به صلوات بر محمد و آل محمد. مبارک، برکت داره صلوات. صلوات اثر وسیعی داره، نمود پیدا میکنه. 10,000 درهم به دهکار بود و خلاصه گفتن آقا صلوات بفرست، ادا دین میشه. میگه یه مدت به صلوات مشغول شدم، در خواب پیغمبر رو دیدم. فرمود چیکار دادی؟ شاید ادامه همون روایته که اما اگر کسی بعد از وفات من بر من صلوات بفرسته، مغفرت. یه بار یه مغفرت جزئی است که اون جزئیش هم کلی است، یه بار یه مغفرت کلیه. خب بیا ببینم چی میگی. گفتم بده کارم، راهی هم برای اداده اینم ندارم، مثل مردمی هم که به خیال دیونشون هستن که ما نیستیم، میترسم بمیرم و دینم و ادا نکرده از دنیا برم. خب سلطان محمود داستان زیاد داره، یکیشم همینه. میگه تو خوابش گفتن برو به سلطان محمود بگو که پیغمبر منو فرستاده و گفته دین منو تو ادا. حالا یا همون شب اول یا شب دوم که دوباره خواب میبینه، میگه با خودم گفتم خب من برم به سلطان محمود بگم، میگه هر کسی پیدا میشه میاد میگه دینمو بده، قبول نمیکنه، نشونی بده برکت صلوات رو ببینه. میگه خب برو به سلطان محمود بگو که به این نشونی که تو اول شب 30,000 صلوات و آخر شب هم 30,000 صلوات بر من میفرستی، اینجوری میشی، اینجا میشی، قبل از خواب میشی 3 بار 30,000 صلوات، بعد از خواب میشی. به این نشونه پیغمبر منو فرستاده. میگه این رفت و وقت گرفت و خبر رو داد، میاد دیدن تو چشمان سلطان محمود اشکی هم شد و دستور داد 1000 درهم برای دینش بدی، 1000 درهم دیگه هم بهش سرمایه بدی که وضعش تا آخر خوب بشه. میگه وزرا گفتن که ما که باهاتیم، تو کجاستی 1000 تا صلوات می‌فرستی؟ برکت یعنی این. خب بله بس شما با منی 30,000 تا، خب زمانش هم حساب بکنیم مثلا خواب رو میگیره کلن شب و فر میکنه. خب من یه دستور العملی از یک روایت گرفتم، اگر کسی با این کیفیت در این زمان 3 تا صلوات بفرسته، هر صلواتی رو 10,000 تا خدا حساب بکنه. و من شک داشتم تو دلم که آیا واقعا 10,000 تا حساب میشه. یه چند روزی دو دل بودم بین خودم و پیغمبر، یا رسول واقعا 10,000 تا حساب میشه؟ اینا گفتن سندا درست، راویا رسیده، حواله دادن، هم مشکل اون حل کردن هم مشکل من، فهمیدم روایت درست. ذکر مبارک، مبارک اینو مکرر گفتن. شما خیال نکنید اندازه عمل با اندازه کمیت و کیفیت مقایسه میشه. در ولایت ها و دوستی ها همینه. شما ممکنه یه نفر خادوی بزرگی به شما بده، ولی توش چون حقیقت نیست، چون دوستش نداری، چون توش ولایت نیست، اون اثری که یک تحفه بسیار کوچکی که با محبت و ولایت ادا میشه اثرش بالاتره. خدا سنگ ها رو یه قیمت قرار براش نداده، همه سنگ ها نام، ولی یکی الماس، الماس قیمتش بالاست. اینا تشریح هم نشه، باز این برکت صلوات فردی از کدام یکی دوتا نیست. در بعض از روایات هست که انقدر صلوات انبیا و صلوات ملائکه بهش زمینه میشه که حدش و حدش از دست دیگران خارج میشه. حتی میگه خود پیغمبر کریستیرون هم کسی رو صلوات بودی، صلوات های پیغمبر چیه؟ تو روایات ببینیم یکی از اولیا باز در اواخر اون خیلی نگران منازل قیامتشه، این بر اون بر، بالاخره با توسل و توسل خواب میبینه امام زین العابدین رو که یا ابن رسول الله ما عمری از نمون گذشته عملی نداریم. بگه حضرت من فرمود فلانی زیاد صلوات بفرست که همه چی رو جبران ده. بعد در خطر من فرمود ما هم زیاد صلوات بفرستیم و شماهایی که موفق میشید به صلوات، صلوات ماها به شما خواهد رسید. یعنی صلوات مصلی بدون چی دامنه ای رو میگیرید، ملائکه شریک میشن، خدا صلوات میفرسته. خیلی عجیبه. پیغمبر فرمود وقتی شما صلوات میفرستید خدا بر شما 10 بار صلوات میفرسته و رحمت خدا مغفرت، رحمت خدا عنایت، رحمت خدا توفیق، صلوات خدا منو شنید. اینها همه آثار همین ذکریست که از گنجینه های عرش بر ما نازل شده. بعد ما ازش چیم بگیم آفرین. چند ذکر خیلی اثرات عجیبی داره. تو روایات گفته شده که همین تسبیح، تحمید، کلمه لا اله الا الله، تحلیل، تکبیر، ولی میگه تو اینها چیزی به پای منزلت. میگه در معراج پیغمبر ملکی رو مشاهده کردن که به مصورت ملکی رو مشاهده نکردن، 1000 دست داشت، 1000 انگشت داشت، 1000 بند انگشت داشت. به حافظه دارم تکیه میکنم، چیزی زیاد انشاءالله نگفتم، کم اگه گفته باشم حالا فقط مفصله. میگه سوال کردم کار تو چیه؟ کار من شمارش. چی رو میشموری؟ هر چی رو تو بگه این پیغمبر میشموری. اگه 40,000 سال در تمام عالم بارون بباره من اینا رو میشموری. الان هم از اول هستی تا امروز هر چقدر بارونشون فرستاده قطراتشون من میشونه شموندم در حساب منه. بعد با دقت کدومش شب بوده، کدومش روز بوده، کدومش بر دریا ریخته، کدومش رو خشکی وارد شده. حالا امروز بگید اول کامپیوتر هر چی میخواد بگید که باز قابل مقایسه نیست. یه سوال کردم پیغمبر، آیا چیزی هست تو بتونی تو از شمارش رو عاجز باشی؟ او بله. چیه؟ عده‌ای از امت تو یه جا جمع بشن، نام مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برده بشه، اینا جماعتن بر تو صلوات بفرستن از حساب صلوات و ثواب صلواتشون. منی که همه چی رو میشمرم عاجزم. این معنای مبارک بودن این ذکر. این ذکر برکت داره، این ذکر نمود داره، رشد داره. به روایت امام صادق رو هم عرض کردم، خدا ملائکه بر مصلی صلوات میفرسته، باز در روایت داره 10 صلوات میفرسته، 10 تا حسنه مینویسه، 10 تا سیئه پاک میکنه، 10 درجه بالا میبره. باز اون حرفای بینابینیمون رو عرض کنیم که اگه اینا با حقیقت انجام بشه توفیقه. و عمده انسان‌های موفق کسانی بودن که موفق شده این اسکار رو با توجه انجام بدن و استقامت ببرن، مداومت کنن، انجام بدن، ازش غافل بشن. خصوصا اگر مدتی گذشت، 1 ماهی، 2 ماهی، 3 ماهی عادت شد، خصوصا اگه اینها در خلوت در حال جلوس انجام شد، آداب داره من وارد نمیشم، خصوصا اگر بعد از نمازهای یومیه انجام شد بدونی که با کسی حرف زده بشه، آثار صلوات یکی پس از دیگری زندگی انسان رو خواهد گرفت که آثارش قابل احصاء نیست. میگن هیچ خیلی از انسان فوت نمیشه اگر موفق به مداومت به این ذکر بشه، هیچ خیلی. و هیچ آسیبی انسان رو گزندی نخواهد گرفت. خدایا حقیقت این ذکر و توفیق این ذکر و توفیق این ذکر برتر و اعلا رو به همه ما عنایت کن و از ما تا آخر عمر نگیر و در زندگیمون این ذکر رو رایج کن، ساری کن. بعضی ها ماشاءالله موفقن، حرف میزنن با ذکر حرف میزنن، بعضی ها حرف میزنن قرب زدگی، میخواد بگه سلام، خب یه کلمه قربی میگه، میخواد خدافزی کنه، حالا کلماتی که من میخوام به زبون نیارم دیگه، میخواد ابراز محبت کنه قربی میگه، بیگانه میگه. اما بعضی همه اینا رو با ذکر میگن. اون خدمت استاد رسیدیم، 1 ساعت خوردهی با ایشون صحبت کردیم، ایشون هم مستمع بود، داشتیم خبر میدادیم. و بعد که اومدیم بیرون با هم تعجب کردیم، گفتیم متوجه شدید آجاها به غیر ذکر هیچی نگفت، بهش خبر خوش میدادیم، گفت الحمدلله. بعد میگفتیم اینجوری شد، این توفیقات پیش من، ما شاهده. بعد بحثیم بالا گفتیم اینجوری رو بود، سبحان الله. بعد یه گریز حاشیه بعد زده، گفت استغفرالله. بعد گفتیم ولی آخرش کار درست شد، گفت شکر لله. بعد گفتیم ولی خطری از نگران من از گفت اعتصم تو بالله. و هرچی گفتیم 5 دقیقه 5 دقیقه باز این بینم که ما حرف میزدیم ذکر بود. بعضیا سلام میکنن اما عبادت، خداحافظی میکنن عبادت، ابراز محبت میکنن. اینا متاسفانه از بین رفته. میگه شادی دیدی، مؤمن دیدی. خدا رحمت کنه اولیاء الهی، اون کسانی که برای اهل بیت منبر میرفتن حرف میزدن، میگه تا سادات رو میدیدن اینا صلوات میفرستادن، اینا ذکر ابراز محبتشون هم با صلوات بود. خونه خانم یه کاری کرده، یه زحمت کشیده، سفره داره برمیکنه، میخواد تشویق کنه، تمجید کنه، گو غربی میگه، ادای غربی رو در میاره، این نه، به سنت اسلامی صلوات میگیره، از جمعیت، از بچهش صلوات میفرسته. هم محبتشو کرد، هم زندگیشو کرد، هم برکتشو خرید. مهمترین اثر صلوات باز شدن راه‌های آسمان برای رحمت و اجابته که اصلا وقوعش در همین زیارت رجبیه به همین جهت. الحمدلله الذی اشهدنا فی مشهد اولیاهی فی رجب، اشهدنا مشهد اولیاهی فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب و صلی الله علی محمد المنتجب. اللهم صل علی محمد. همه دعاها محجوب الا به زمینه صلوات، دعا قبول نمیشه الا به زمینه صلوات. اومد خدمت حضرت گویان رسول الله دو تا آیه است که منو به هم ریخته، یکیش همین آیه ادعونی استجب لکم، گفت دعا میکنم ولی اجابت نمیشه. میدونم هم خیلی، چون عدم اجابت دعا جهات متعدد داره، بعض وقتا دعا اجابت میشه و اون چیزی که میخوای به نفع نیست، چیز دیگه بهت میدن بهتر از اون. اما بعض وقتا آدم یقین داره این امر خیره ولی میبینه حل نمیشه، مشکل برطرف نمیشه. میگه حضرت من فرمود گمان میکنی که خدا بخل داره بر عطا؟ گفتم نه. بعد از اینکه اطمینان یقین به حضرت گرفت، حضرت وقتی شرح میده عمده به این برمیگرده، میگه شما دعای مستجاب و اون ذکر مستجاب رو در دعا زمینه نمیکن، زمینه نمیکن، بذار دعاتون مستجاب نمیشه. روایات زیاده از کردم، آثارم خیلی بیشتر از ایناست که من رد شدم، حرز هست برای مراقبت. حتی داره یکی از اولیای خدا خدمت حضرت خضر رسید، ما رو متأخرین هم از اون مردم عادت کردن به غیبت، ما هم بهشون میگیم غیبت نکن ناراحت میشن. این علا قائله ها ما میگیم به گردن قائلش امتحان کنیم ببینیم مؤثره یا نه. خیلی ها میگن ما اثر گرفتیم، بهشون میگیم غیبت نکن ناراحت میشن چیکار کنیم؟ دوستم مؤمنم ولی خلاصه زبانشون به غیبت کنیم. و دومم اینه که وقتی پشت سر ما غیبت میکنن، خصوصا بعضی هاشون وقتی ها خیلی عجیبه، جلوت میشن از سلام علی تا پا میشینی کلا میشه پیشش همون ها فلانی ها، شروع میکنن از پشت زدن. میگه دستوری که به ما دادن گفتن از صلوات استمداد کنید، وارد میشی در مجلس صلوات، در اخفاش اثره، در آروم گفتنش اثره، در بلند گفتنش اثره، در تکرارش اثره، در مجالس خاص اثره. میگه برمیگرد اون صحبت. و اگر نگران شدید پشت سرتون غیبت میکنن از مجلس دارید خارج میشید، صلوات بفرستید. این اثرش اینه که اینها غیبت نمیکنن. من عرض میکنم بیگزن به شما نخواهد شد. آثار صلوات بیش از این هاست، معرفت به اینها اشتیاق به این عمل رو در دل ما بیدار میکنه، به شرطی که بعدش بهش عمل کنیم، و الا معرفتی که حاصل شده رو از ما چکار میکنن؟ میگیرن. حالا به همین مقدار عزیزان عادت کنن ستار رو، خصوصا اگه بعد از یک نمازشون قرار بدن که فراغ بال دارن از جا حرکت نکنن، که در آداب ذکر خیلی تاکید شده کمتر کسی، اون کسانی که میگن ذکر در خلوت دارن، آروم آروم میتونن در حال رفتن حرکت کردن ذکر در جلوت هم داشته باشن و چیزی مزاحم توجه اونها نباشه. نافله ها رو میفرمودن ابتداعا در خود مسجد در خلوت بخونید، اما بعد از مدتی که رغبت نافله، اون معنویت نافله در دلتون بیدار شد، حالا از مسجد بودن شدی داری میری تو خونه، تا خونه تو مسیر بخون، خلوت نافله تو رو میگیره چون باش انس پیدا کردیم. همین مقدار اکتفا میکنیم. خدایا به آبروی این امام همام، به آبروی مولود امروز، مولود رجب، که توفیق زیارت چند جهتی رو برای ما امروز فراهم کرده. انشاءالله همه میخواد مشرف بشیم. عیدی امروز ما رو از این درگاه نورانی با عظمت توفیق ذکر شریف صلوات با معرفت، با مداومت، با کسرت، با بهرمندی از برکات بر صلوات آل محمد قرار بده.